بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در آیه شریفه لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم بود که بحث درازا کشید و احتمالات متعددی در اون مطرح شد. یکی دو نکته رو باز تدارک مختصری داشته باشیم و ادامه بحث ان شاء الله این جلسه تمام کنیم دیگه. یک نکته راجع به این ان تبد لکم تسؤکم، قبلا عرض شد که دو احتمال داره، یکی این که نعت و صفت باشه که گفتیم خیلی واضحه این مسئله، در این حال یه احتمال دیگری هم وجود داره که گفتیم ضعیف است و ازش عبور کردیم، در این حال الان میخوام بگیم اونجور هم ضعف قطعی واضح هم نمیشه گفت داره، برای اینکه احتمال اول این بود که نعت باشه، خب این یه ظهور بیشتری شاید داشته باشه که اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ولی در این حال این که این دو جمله از هم قطع هم بشه و اون دومی استینافی هم باشه اونم بعید نیست. بگیم لا تسألوا عن اشیاء، اصلا قضیه مهمله ای رو داره میگه، از یه چیزهایی شما سوال نکنید. بعد هم میفرماد که حالا در مقام تعلیل و شیانها که ان تبد لکم تسؤکم، اینی که احتمال استینافی بودن ان تبد لکم و اینکه در مقام نوعی حکمت و امثال اینها باشه بعید نیست، و این یه کمی در بحثای که امروز میخوام عرض بکنیم شاید مؤثرم باشه. این یه نکته.
شاید شرطش استیناف نباشه، مالت نعت هم میشه اینجوری معنا کرد، مثلا چون
فضای محابرات و عرفی هم یا مثلا یه خواستهای
از من نداشته باشه که مثلا
فران طور
بشه،
این
هر
خواسته
ای شما
اینطوری
هست، این دور خواسته ای مثلا این فضایی
که حالا اون خواسته دیگه داره اشیا رو داره مقید میکنه، اشیایی که اگر واضح ابداع بشه شما آزرده میشید، یعنی مقید داره میشه اشیا دیگه. ما میخوام بگیم که راهی میتوان رفت که اینجور مقیدم نشه، ان اشیا مقام حکمتش میگه ان تبد لکم تسؤکم، دیگه علت هم نمیگیریم که باز تقلید ایجاد بکنه، حکمتیست، حکمت این که گفتیم از یه چیزایی که حالا متیقنهایی هم داره سوال نکنید، حکمتش اینه که ان تبد لکم تسؤکم، دیگه لازم نیست بگیم این در معرضیت این است که ابداع اون ضرری و سختی را به وجود بیاره، این معرضیت هم لازم نیست.
قضیه خارجیه،
نه 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 قضیه که حالا اصلش قضیه حقیقی است.
خب یعنی میگم با اون استیناف هم معنا میشه،
بله حالا اونم یه نکته دیگه است، انا اشیا بگیم که اینجا چیز نیست، اشاره به چیز خارجی است، اونم حالا بحثی است.
خارجی در مقابل حقیقی
عرض میکنه، بله بله خارجی مقابل حقیقی دیگه، بله امور معینه مشخصی. اینم حالا به هر حال یک احتماله که ان تبد لکم نعت نباشد که تقیید بکنه اشیا را، بلکه جمله استینافیه باشه و حالت حکمت هم داره، چون اینجور چیزی نمیشه خیلی علت گرفت ان تبد لکم تسؤکم، چون دست ما نیست و اطلاع نداریم میگیم حکمته، یعنی اون نکته ای که میگفتیم نمیشه بگیم قطعا تبد لکم تسؤکم هست چون جور نیست، باید بگیم در مزان این است که تسؤکم باشه، اون مضمون رو میشه با این تقدیر استفاده کرد که میگیم این وصف نیست، جمله استینافیه است و به منزلت علم نیست، این حکمته، و دیگه از یه مقدار اون جهت حل میشه و مقداری راحت تر میشه. گفتیم دیگه اطلاق هم اینجا با یه قرائنی گفتیم اطلاقی هم نداره، یه قضیه موجبه جزئیه میشه، سالبه جزئیه اینجوری میشه که قدر متعقناش باید گرفت، اطلاقی نداره دیگه،
شبیه میشه به
این بعد از دن اسمان خوب میگی داره، یعنی با اون یک شباهتی داره دیگه. کثیر من الدن که درش هم اطلاقی نیست، این بعد از دن اسمان اینجا مثلا اینجوری است دیگه. بله
شی یا اشیا یه ادغامی توش هست که مادر فاعلش چیزه، مثلا عمومیت یا ادغام داره که
بله دیگه.
بله
دیگه. نه حالا تو فضای سیاق آیه یه چیزایی رو افاده میکنه، قدر متیقنهایی رو افاده میکنه، حالا تو همونهایی که قبلا هم گفتیم بود، ولی یعنی اصلا عمد داره که یه چیز مهملی میگه، کلی میگه، که شما وقتی میری بررسی میکنی میری دو سه چیز قدر متیقنشه و اصلا نمیخواد اطلاقی به دست کسی بده. این عمد داره، من عمدین اینجوری طراحی شده. این یک تدارکی در این انتوب دلکم بود که احتمالا عرض کردیم. یک نکته دیگر استدراکی هم این است که بعضی دوستان هم گفته بودن این را که اینجا داره انتوب دلکم، این گفته نشده که اگر اون واقعیت رو برای شما بگیم یا جواب بدیم، میگه ان تبدلکم تسوکم، اگر اون آشکار بشه، ابدا بشه و آشکار بشه شما را زیان میزنه و آزار میده. این ابدا هم در اینجا تحمل یک طیفی از معنا را داره. ممکنه بگیم که ان تبدلکم تسوکم مقصودش اون نشان دادن خود اون نوری ملکوت السماواته است، یعنی اگه یه چیزی میپرسی که اگه من اون حقیقت رو بخوام بهت نشون بدم تحملش رو نداری. اینم حالا احتمالیه که در این جا میاد که اگر این بگیم اون وقت آیه باز یه معنای دیگری هم را در بر میگیره، یعنی جاهایی که شما میخواد به حقیقت پی ببرید، واقعیت رو لمس بکنید، گاهی هم این سوالات می شد دیگه که حقیقت رو به من نشون بده، واقعیت مسئله اون وجه غیبی و ملکوتی رو نشان بده.
بله قسمت دوم آیه میگه وقتی آیات نازل شد میفهمین این چیز داره، یعنی نمیشه ما به
تکل
گفتیم آره به
تکبیر. بله حالا این البته خلاف ظاهره که بخوایم ابداع بگیم اینجا ابداع حق الیقینی و این واقعه، ولی این احتمالش هم وجود داره، در حد احتمال گفتیم اینم رو عرض بکنیم. بله ظاهرش تبده یعنی ابداع متناسبه با این سؤاله، سؤال میکنه ابداعش هم یعنی جوابی به امیده که در همین فرایند پرسش و پاسخ قرار میگیره. خب این دو نکته رو بگذاریم، حالا برگردیم به اصل بحث. از شاید که ما گفتیم که احتمالات و تفسیراتی در این آیه شریفه هست و دلیلش هم بود که یه ظهور اولیه اون اگر درش اطلاقی چیزی قبول بکنیم قابل پذیرش نیست، بلذا 7-8 تا ظهور اینجا ردیفه، حداقل یکی دو تا از اونا رو با بساویم، دستکاری بکنیم تا یه معنای قابل قبول و اعتمادی از آیه بیاد بیرون، که الان 7-8 تا نکته و تفسیر رو اینها ذکر کردیم. یکی از مسائلی که در آیه باید مورد توجه قرار بگیره اشاره کردیم، امروز میخوایم اون را مقدار تکمیل بکنیم، این است که کسی بگوید که این آیه یا مرادش این است که عرض میکنیم یا لااقل شامل اونی که الان عرض میکنیم میشود. اون چیه؟ اون اینه که اینجا لا تسألو عن اشیا نهی نیامده روی اصل سؤال از یک واقعیتی، بلکه نهی آمده از کیفیت سؤال، از کیفیت سوال. چرا؟ برای اینکه سوال مثل سایر اعمال آداب و شرایطی داره که ملاحظه کردید عمده رفتارهای بشری که حکمی داره آداب و وظایف آداب و شرایطی الزامی و خیلی هم مواقع غیر الزامی برای ذکر شده. قضا انجام میده، میگه قاضی این آداب قضاه، آداب خوردنه، آشامیدنه و کذا و کذا و کذا. یکی از چیزهایی هم که هست آداب تعلیم و تعلمه و در این منظومه یکی هم آداب سوال و جوابه، پرسش و پاسخ میکنی، از کسی مطلبی رو سوال میکنی، استفتا میکنی و استفسار میکنی و سوالی تر میکنی، اینا آدابی داره که در روایات هم فراوان آمده که سوالت و سوال اصرار بی جا نکن، بی ادبانه مطرح نکن، کذا و کذا و کذا. میشود این آیه را به این بخش و این حوزه کیفیت و آداب سوال هم کرد؟ ممکنه کسی بگه که گرچه در ظهور اولیه نه، داره میگه لا تسألو عن اشیاء، سوال از شی یعنی پرسش از اون واقعیته، نه اینکه چگونه بپرس، این ظهور اولیه نیست. ولی به دلیل اینکه در بعضی از روایات همین آیه تطبیق داده شده بر کثرت سوال و قیل و قال و آداب و شرایط طرح سوال، ممکنه بگیم با یک تجوزی این آیه می شود مربوط باشه یا لااقل شامل اون حال و احوال و شرایط سوال هم بشه. با این بیانی که عرض میکنم که می شود با تجوزی آیه را با این موضوع هم تطبیق داد، یکی این که بگیم لا تسألو عن اشیاء، اینجا درش تجوز شده که لا تسألو یعنی قیدی داره، سؤال بی جایی نکنید، سؤال اصرار و تکراری نکنید، یه قیدی چیزی اینجا افتاده و سؤال کنایه از اون کیفیت سؤال قرار گرفته. لا تسألو عن اشیاء در واقع کنایه است از کیفیت سؤال، از کیفیت ادب سؤال، کمیت سؤال، تعداد یا حالا تعدادم نه، همراه شدنش با اون چیه اون تعبیر مجادله و امثال اینها، سؤالی که در اون تکراره، اصراره، تعنته و عرض شود که یا جدال هست،
فرض تمامیت حجت همون که فرمودید.
نه نه حالا این بحثه، نه حالا غیر تمامیت سوال هم میگه، سوال شما سوال تعنتی، اصرار و الها و امثال اینها نداشته باشه، مجادله ای نباشه، اگرم واقعا هم نمیدونی از این فضا بیارش بیرون، دوی حال طبیعی سوال بکن، مثل اون مناظرات دیگه، در مناظرات خیلی وقتا بحث واقعا درستی داره تر میشه که قصه آیه ولایت، آیه قدیر، چی بوده جواب بده، اینا حرفایی است که اینا زدن شما جواب بده، این دو جور میشه تر کرد. یه وقتی در یه جایی است که جای دعواست، اصلا طبیعت این پرسش و پاسخ دعواخیزه، جنگ برپا میکنه، در حالی که اصل مسئله جای خودش محفوظه، واقعا اینجا سواله، ابهامه، باید طرف برای خودش حل بکنه، باید بتونه جواب بده اگر اعتقاد خودش رو مبتنی کرده بر غیر ولایت. ولی همینو میشه توی فضای جنگ و نزاعی تر کرد، این سوال تعنتی و جدالی و مناظره‌ای و دعواخیزه، همینو میشه در یه سوال در فضای دوستانه که این چه امور تداعی نمیکنه تر کرد. آیه بگیم میگه که قیل و قال و عرض شود که مجادله و تعنت و تحکم رو در سوالتون نیارید، لا تسألو عن اشیاء یعنی سوالهای تعنتی و این چیز رو نیارید. اون ان تبدل لکم تسوکم هم رو اینجوری درستش کرد، بگیم ان تبدل لکم تسوکم یعنی اگه حقیقت این اونی که گفتم اینجا به درد میخوره، حقیقت این سوال و جواب تعنتی شما بر شما آشکار بشه میفهمید که چقدر کارتون بده. این تبدل لکم تسوکم، نه اون مسئولان اگر بدانید اون ناراحت میشید، نه اصلا این بدونید حقیقت این نوع سوال شما چقدر زشته. زشتی اون رو بدونید و توجه بکنید و بهتون بگیم، اون وقت واقعا ناراحت میشید. بدونید که افتادن توی جر و بحث و مجادلات و مناظرات بیخاصیتی که از اون کینه برمیخیزد و امثال اینها چیه، شما از این پرهیز میکنید، خیلی ناراحت میشید.
آیه بد میکنه
چی؟
آیه بد چیه؟
بله اونم یعنی اگر حین نزول قرآن از این مسئله سوال بکنید که سوال قیل و قالی اونا چجوریه، اونجا ما بهتون میگیم که چقدر بده.
یه قومی قبل از شما سوال کردن بعد کافر شدن بهش.
بله اونم میگه یعنی کسانی تو این جدال و نزاع ها افتادن و همون اونا رو به کفر کشوند. اگر ما باشیم بله نه اون که ظهور که نداره آیه ما باشیم نه این که ببین شک نیست که ظهور آیه اینا نیست، ولی من دارم میگم اگر خواستیم درست بکنیم میشه، میگم میشه، یعنی یه غلط نیست. حالا چرا ما اینو میگیم اگر روایت معتبری گفت آیه یعنی قیل و قال و جنگ و نزاع و دعوایی تو که نوع سؤاله، اگر روایتی بر این تطبیق کرد باید این مجاز رو وقت بپذیریم. قرینه ما چیه میگیم روایته، این فقط اینه. و این مدل و الگویی از چیز ما داریم در روایات و آیات شریف ها، یعنی آیه‌ای که میخونید با قواعد ظهورات اصولی معناش اینه، میریم تو تطبیق روایت میریم یه تطبیقی داده، اون وقت اون تطبیق رو باید بتوانیم قرینه بگیریم برای اینکه این تجوزات اعمال شده در آیه شریفه. و فوق این اینه که اون تطبیق هم حصر نمی کنه، در این حال آیه معنای اصلی خودش هم که نسبت به مسئول عن هم داره اونم داره. اون تطبیق اون وقت قرینه میشه بر دو تا مجاز، یکی اینکه این تجوز در آیه هست و دو اینکه تجوزی در آیه است که استعمال لفظ در اکثر از معنا شده، اونم قرینه میشه. اینا همه رو فرض قرینیتی که تو دو سه روایت آمده بود، قیل و قال و کذا و کذا آمده بود، تو روایات خود ما هم آمده بود، حالا سندهاش رو دقیق نشدم، ولی رو فرض اینکه اون روایات رو بپذیریم دارم توجیه میکنم. میگم آقا جان اگر ما و شما الان این آیه رو ببینیم میگیم این آیه هیچ ربطی با نوع سوال کردن نداره، که سوال تعنتی، تحکمی، تکرار، بی‌ادبانه، اصرار ورزیدنه که همه روی نوع سوال باشه، کار به محتوا نداشته باشه. آیه به این بخش ربطی نداره که آداب سوال باشه، ولی در روایات این به آداب سوال هم تطبیق داده شده. اگر تطبیق داده شده اون وقت سوال میکنیم چجوری اینو درست میکنید. این یک بطن هست که ما اصلا نمیفهمیم، ما اگه باشیم میگیم این غلطه، منتها امام معصوم میفهمیده و میگه بطن نیست که ما هیچ تحلیلی ازش نمیتونیم ارائه بدیم، یا اینکه نه یه بطن نیست که تحلیل لفظی هم میشه ازش ارائه داد، میگیم نه این از نوع دومه، یه چند مجاز در آیه آمده و اینها را ما از تطبیق روایت میفهمیم. منتها این مجازها مجازهایی است که قابل قبوله، اینجوری نیست که بگیم غلطه، قابل قبوله، میشه پذیرفت. این هم یک بحثیه که بنابراین آیه میتواند با قرائن خاصه و قرائن ویژه مجازیه حمله حتی بر آداب سوال بشه، اونطور که در بعضی از روایات آمده بود. چی میفرمه شما؟
شما میشه این آیه رو طوری معنا کرد که کاملا ناظر به یه قضیه خارجیه ای باشه؟ مثلا فرض بفرمایید که میام میگم که پیغمبر اکرم میخوام پیشگویی کنم نسبت به آینده، میگم که یک کسانی یک اقوامی در آینده میان که اینطورن.
بله
درست
بله.
اون صفاتو دارن ها، نه پیغمبر اکرم نظر به اون آدمای خاص اون اصلا بنی امیه بودن، اینجوری نیست که بگیم حالا هر کسی اون صفات رو داشته باشه، آقا مثلا معاویه مثلا پرخور بود، فلان بود، پیغمبر کلا پرخوری، نه بلده. این پرخوری که اینجا پیغمبر دارم میگن مال شخص معاویه،
درسته این قضیتون فی واقعه دیگه، ایشون هم اشاره کردن.
من میگم این آیه شاید میخواد بگه که یه سری اشیاء بوده خدا میخواسته اینا رو نپرسن، ده تا سوال بوده مثلا، خدا میگه بابا ولی خودی دیگه تا سال دیگه حالتون رو میگیره ها، نه اینجا حالا هر سوالی که
اگر
موضوعات در احکام الان بعدن کلا هر سوالی که حالتون رو میگیره
نپرسید، اگر واقعا دستمون کوتاه شد از یک معانی که به نحو قضیه حقیقیه و ساریه و جاریه پذیرفته بشه، بله اگر دستمون از کوتاه شد واقعا این آخر الدواء الکیه، ولی بعیده که کوتاه بشه. حالا عرض میکنیم، حالا ما با توجه به مجموعه احتمالاتی که گفته شد که حرفش ده احتمال شد، بفرمایید بله،
این تسئله به معنی درخواست باشه،
ها اون نمیشه، اونم یعنی نمیشه که خلاف ظاهره، بلی این که سأله اگر سؤال تکمینی طلب باشه سألهو میشه، و اگر سؤال همین پرسش و پاسخ باشه با عنه، لا تسألو عن اشیا یعنی همین پرسش و پاسخ در مقام محاوراته. اون آیاتی که سوال بدون عن داره بر اساس لغت عرب همون سوال تکوینی است که شما می‌فرمایید، ام یسألوه من فی السماوات و من فی الارض، اون یسألوه ممکنه بگیم که همون یعنی طلب تکوینی، یا فسأل الله من فضله، این تفاوت لغوی در عرب اینه دیگه، سأل عنه اگر بیاد یعنی پرسش و پاسخ، اگر عن در کار نباشه یعنی اون وقت اونی که شما میگید، و اینجا لا تسألو عن اشیا یعنی همین، من به ذهنم هم این آمده بود، کلی هم روش فکرم کرده بودم، شاید راهی هم بشه پیدا کرد نمیشد، دیگه نگفتم اینجا. بله
نظر ما باید تصدیق و اون که به قرینه اون آیه که میگه از اهل ذکر سوال کنید، این ارتکازی که داریم بگیم اینجا یه قیدی مخفی است، و اون که اگر به دنبال تحصیل علم و عمل نیستید سوال نکنید، این دیگه میشه که سوالات بهانه جویانه مثل بنی اسرائیل و هم بهانه جای بهانه دنبال بهانه بودن مثلا عمل نکنید،
حالا به نحوی حالا به اون آداب سوال شد
سیاسی سوال که بهانه مکبر پیغمبر، یه واسه اینه که
خب حالا اینم احتمال بدید ابی نداره. حالا ما جنبندیمونو عرض بکنیم، جنبندی ما در اینجا این است که با مجموعه قرائن و شواهدی که گفته شد و با اون انتبدهی که حکمت شد یا احتمال شد، اگر بخوایم اطلاق آیه رو بپذیریم این قابل قبول نیست، بنابراین آیه یک اطلاقی در کار نداره. در این نوع موارد یک بار یک تحلیل اینه که میگه ما یه اطلاقی داریم، یه چیزایی که قدر متیقن غیر قابل درج در این اطلاقه اون رو میذاریم کنار. روی کرده دوم اینه که این نوع موارد که یک تزلزلی در ارکان این اطلاق پدید آمده و اینجا به عکسه، دیگه اطلاقی نمیشه تمسک کرد، فقط قدر متیقن ها میاد در مدلول آیه قرار میگیره و حفظ میشه، مجملی که قدر متیقن ها میماند. در مواردی که قدر متیقنی در یک اطلاق نباشه، وقتی که اعتمادی به اطلاق نداریم و خیلی خدشه بهش وارد شد، دیگه میشه مجمل علل اطلاق. اما در اینجا ما عقیدمون نظر دومه با حفظ قدر متیقنها، یعنی قرار اصولی ما اینه که اگر جایی اطلاقی محکم بود، حالا یکی دو مورد با یک ارتکازی قرینه لبی یا لفظی از اون بیرون رفت، خب اطلاق رو میگیریم، مثل همین تفصیل معارم بود که عورت قطعا رفته بود بیرون ولو دلیل لفظی نداشتیم. ولی این خروج عورت از تقصیل معارم، این خدشه‌ای در مبانی اطلاق ایجاد نمی‌کرد. لذا اگر اطلاقی در کار بود اخذ به اون می‌کردیم، علی رغم اینکه یکی دو مورد هم ازش بیرون رفته ولو با دلیل غیر لفظی. ولی این میزان خروج و اخراج و تقید و تخصیص طوری نیست که مبانی مقدمات حکمت رو مخدوش بکنه. در آیه شریف ما قائل به اطلاقی نیستیم. چرا؟ به یکی از این دو دلیل. یا اینکه از اول آیه رو جوری معنا میکنیم که میگیم اطلاق نداره، اصلا لا تسلو عن اشیاء این نکره در سیاق نفی در اینجا با قرائنی که گفتیم اطلاق ندارد. این یک بیان. بیان دوم اینه که نه، اگر بگیم بر حسب قواعد اولیه اطلاقی در اینجا وجود داره، اما وقتی که ملاحظه جوانب مسئله رو میکنیم میبینیم به این شکل نمیشه ملتزم به اون شد. نه به خاطر اینکه یه مورد ازش بیرون رفته، مثل الا العوره در نگاه مهاره، نه، به خاطر اینی که اصلا هر گوشه نگاه میکنیم میبینیم یه مشکلی در کاره. این به ما میگه که حتی اگر رو قواعد اولی هم اینجا یک فرمول اطلاقی داشته، این رو باید بذاری کنار. اطلاق اشیاء رو بله دیگه، لا تسلو عن اشیاء، این
که خود هر چیزی، نه سوال از هر
چیزی که حالا اینجا یه قیدی داره دیگه، این توب دلکن بله دیگه، بنابراین که صفت بگیریم، ظاهرش هم که صفته، حالا ما گفتیم احتمال در اون باشه، متا خود اون احتمال هم میاد مؤید میشه که این اطلاق اونجوری تو کار نیست. اینجا همه این تردیدهای 7-8-10 گانه‌ای که در مسئله بود وقتی کنار هم قرار بگیره آدم مطمئن میشه که اطلاق اینجا در کار نیست.
یعنی حتی اشیایی که اگر
انتون دلکم حالا اجازه بدید، آخه چرا بسه خیلی زود دارید شما همه، ما میخوام میگم اطلاقی نیست. منتها این اطلاق در جاهایی که هیچ قدر متیقنی نشود پیدا کرد، اون وقت کلام میشه مجمل علل اطلاق. اما جایی که نه، یه قدر متیقنهایی داره که آدم یقین داره که این آیه اونو میخواد بگه، اونو برای چی بذاریم کنار؟ حتما میگیم آیه دیگه اجمال علل اطلاق نداره. بنابراین این در آیات که ما وارد میشیم سه فرض وجود داره. فرض اول اینه که آیه اطلاق داره و خروجش هم با یه مقیدات خاصی ما پیدا میکنیم و اطلاقش هم سر جاش محفوظه، همه موارد مشکوک به اطلاق تمثل. فرض دوم اینه که یه شواهدی جمع میشه کلیت این اطلاق را متزلزل میکنه، ولی قدر متیقنهایی هم وجود داره. اینجا میگیم اطلاق نیست و یه نوع از حیث شمولی اجمال به این معنا وجود داره، اما نه اجمالی که بگیم هیچی دیگه تو آیه نیست، ما موندیم و یه آیهی که دیگه متشابه علل اطلاق شد. این دو. سوم اینه که نه، یه جایی تخصیصاتی برای یک دلیل وارد شده، شبهاتی در اون وجود داره به گونه ای که دیگه مقدمات حکمت پرید رفت. از اون طرف هم وقتی میریم تو مصادیق و موارد میبینیم نه، قدر متیقنی در کار نیست. قدر متیقنی حتی در مقام تخاطب میگیم ما در کار نیست. این میشه اجمال کامل. میگیم این سه حالت در ادله وجود داره، یه حالتی که اطلاق محکمه اول، یه حالتی که اطلاق اصلا کامل پرید و حتی دیگه متیقنه در مقام تخاطبی هم نیست، اونم هیچ، حالت سوم. یه حالت میانه‌ای داریم که عرض کردیم، اینجا از مشمول این حالت میانه است که اطلاقی در کار نیست، ولی اینم که بگیم یه اجمالی آمد و اصلا آیه بی‌معنا شد، متشابه علل اطلاق شد، اونم نیست. حالا اون قدر متیقن هایی که میشه پذیرفت ایناست که به نظرم در اینا نباید تردید کرد.
حالت آخر
رو چطور دیدیم؟
چطور اصلا کلا به قول اطلاق میدید؟ بله، احراز در مقام بودن، در مقام بیان بودن متکلم.
بله، یعنی که عرض شود که
تخصیص اکثر میشه که خب اون میگن خب قاعده تخصیص اکثر میشه، بعد قاعده میشه که اساسا اطلاقی وجود نداره که
بله
لازمه اکثر نشه. دارید میگید
یا اینی که من میگم شامل اون نمیشه، اون حالا یه قدر متعقنی تو خطاب میمونه که همون جزء دومی. این دوم انواعی داره که یکیش همون نیست که شما فهم. نه اونجایی میگم که دیگه قدر متعقنه تا تخاطبی هم باقی نمونه. تو آیات متشابه علل اطلاق و اینها ممکنه گاهی به اینجور چیزی بر بخوریم، تو چیزای فقهی شاید کمتر باشه، ولی نمیشه بگیم نیست. بدونی که الان نمونه بتونم بگم
حالا به لحاظ فنی چه اتفاقی میفته که مقدمات حکمت کدوم یکی از مقدمات حکمت منتفی میشه که
مطمئن میشیم که در مقام بیان همه ابعاد و جهات نیست. مطمئن اون واجه هایی هم که به کار رفته یه واجه های متزلزلیست، نمیتونه آدم بگه قدر متیقن در مقام تخاطب داریم. حالا اینجا از اون نوع دومیست که عرض کردیم، یعنی یا اصلا ادوات اطلاق تمام نیست، یا اگر هم ادوات اطلاق تمام باشد قرائن و شواهدی ما جمع کردیم که مطمئن شدیم، یا حالا مطمئن نیستیم که دیگه در مقام بیان تمام مراده و همه چیز رو میخواد اینجا بگه. این اطمینان به اون مقدمات حکمت نیست. ما نظرم میاد که اینجا اطلاق نیست، یا ادوات اطلاق اصلا نیست اینجا، یا اگر هم هست عرض شود که اون شواهد خارجی میگه اطلاق در نیست. اما در این حال اینجور نیست که آیه پنچر بشه بگیم هیچی دیگه در دل آیه نیست و قدر متیقنی در مقام تخاطب نیست. چرا؟ یه قدر متیقنهایی داریم که میشه اونا را پذیرفت. این قدر متیقنها چیه؟ این قدر متیقنها عبارت است از اینا: یک، اگر اون روایات را بپذیریم که این شامل کیفیت و آداب سوال میشه به نحو تجوز، اگر اون روایات درست باشه، اون که حتما داخل در شمول آیه هست، اگر اون روایت قیل و قال و تحکم و تعنت رو بپذیریم، اون قدر متیقن مصداق مجازی آیه است که به قرینه روایات پذیرفته میشه. و لا تسألوا عن اشیاء میگه در مقام سوال و جواب نرید تو فاز جر و بحث که افتاده توی مجادله، اصرار، الها، جر و بحث های بیخاصیت یا چیزایی که موجب کینه و عداوت و امثال اینا میشه. اگر اون روایات تمام بشه، این قدر متیقن مجازی آیه است، چون تو دو سه روایت بود شاید آدم نتونه از پذیرشش خارج بشه. خب این حالا یک قدر متیقن مجازی است رو فرض این که این روایات تمام بشه. دو، در امور تکوینی است، در امور تکوینی است که بی احتمال عقلایی وجود داره که جواب یه جواب مردفکنی باشه، حالا ما توی دردسر فردی یا اجتماعی بندازه، این هم به نظام قدر متیقنه. واقعا وقتی میگه لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لکم، میخوایم یه قدر متیقنی برای این پیدا بکنیم، برخلاف اونی که مرحوم علامه فرمودن، ما قرائنشون رو همه نفی کردیم. یکی از قدر متیقنهای آیه اینه که آدم بیا سوال از یک امور تکوینی خارجی عینی بکنه، در حالی که احتمال عقلایی داره که یه حرف جواب بیاد که اصلا آدم رو به زحمت و درد و رنج بندازه، سرنوشت خودش و جامعه رو بدونه و چی و کجا، ممکنه یه رنج ها و مرارت هایی رو بیان بکنه که خیلی واقعا تحمل سخت باشه، احتمال عقلایی در این باشه بنابر اون تفسیری که کردیم. این هم به نظرم قدر متیقن مسئله است. حتی نسبت به امور غیبی و اینها هم اینطوره، یعنی امور اخروی هم اینطوره، امور غیبی، امور دنیوی، اخروی هم اینطوره. یا در بعضی روایات داده این آیه رو تطبیق بر علت غیبت تطبیق داده شده، که اون از حضرت سوال شد که چرا شما غیبت طولانی در پیش دارید، حضرت فرمود که این از اسراره، پاسخ ندادند و گویا اصلا درست نبود این سوال و حضرت هم پاسخ ندادند. چرا؟ برای اینکه این مقوله بسیار پیچیده است که قرنها جامعه بشری با اون مواجهه و پاسخ اون پاسخی نیست که احتمال این داره که در اون پاسخ اصلا یه چیزایی باشه، که اصلا موجب تشویش و استراب و در هم ریختگی ذهن و ضمیر جامعه در طول قرنها باشه، یا خود توقیت، اگر مثلا گفته بشه که 5000 سال دوره غیبته، این واقعیت رو مثلا بگم، اینو یه نوع آشفتگی ها ایجاد میکنه که وجه هم نداره. بنابراین این هم مورد دوم، یعنی یه وقایعی را سوال کردن و سوال از یک حقایق و وقایع و امور غیبی که اطلاعی بر اونها در معرض به همریختگی اجتماعی یا شخصی فردی و امثال اینها میشه. اینا به نظرم قدر متیقن آیه است، برخلاف اونی که مرحوم علامه فرمودن. این دو و گاهی هم تحملش نیست، یه چیزی بخواد جواب بده اصلا اون نمیتونه تحمل بکنه، اینا سختی هاست که پدید میاره. و سومین قدر متیقن هم همونطور که در بحث های قبلی هم بود و در اون روایات هم بود، اینه که در امور تشریعی سوالی که درباره اصل یک حکم ترخیصی انجام بشه، بعد از اینکه ترخیص معلومه، حالا یا قطعی است یا شواهد روشنی داره که اینجا شارع ترخیص قرار داد، اصل ترخیص رو بخواد زیر محل سوال قرار بده، این قدر متیقن آیه است. چیزی که ترخیص در باب اون وارد شد، اصل ترخیص رو بخواد مورد تردید قرار بده، با توجه به اینکه و اینم توجه هم داشتیم که گاهی خود سوال میاد حکم ترخیص رو تغییر میده، اینجا واقعا منعه، میگه چیزی که ترخیصش رو میدونی دیگه سوال نکنید. اینم دو یه نوعه در این مرحله سومه که این قدر متیقنشه، میدونه این ترخیص، اصل ترخیص اطلاق بعد بحثیه، اصل ترخیص وارد شده، روشنه براش که این ترخیص داره اینجا، ولی باز رو اصل ترخیص سوال بکنه، برای یه وسواسی که داره میخواد خوب همه مصالح واقعی هم رو احراز بکنه، سوال بی ربطی هم نیست، چون میدونه تو احتمال میده در واقع یه مصالحی وجود داشته تو کسب و انکسار کنار گذاشته شده، اون میخواد احتیاط بکنه، میگه احتیاط نکنید، برای اینکه بیاد جلو ممکنه تغییر پیدا بکنه، ترخیص بشه الزام. این نسبت به احکام ترخیصیه. اصل مورد دوم از این نوع سوم هم اینه که نه، تو شمول ترخیص، شمول ترخیص هم همینطوره، اگر دائره شمول ترخیص را یه اطمینانی یا احتمال عقلایی معتنابهی میده که شارع اینجا اطلاق مرادشه در ترخیص، نه ترخیص محدود، بازم بیاد از دائره اطلاق سوال بکنه، اینم درست نیست. مثل همونی که تو انتزبه و بقره نلای عمرو که انتزبه و بقره اومد، باید اونو حمل بکنیم بر اونجایی که اطمینانی یا شواهد مناسبی وجود داشت که خدا نمیخواد تو جزئیات وارد بشه، همین یه تکلیفی آورده که در اعمال اون ترخیصی وجود داره، شواهد روشنی یا اطمینانی وجود داره که دائرش بازه، او هی سوال بکنه که دائره رو تنگ بکنه، این مطلوب نیست، این مطلوب نیست. این سه تا چیز قدر متیقنه، حالا اولی تجوزه، دومم روشنه به نظر من، سوال از امور غیبی که احتمال عقلایی میده که اگه جوابی بیاد آشفتگی فردی یا اجتماعی میاره، ولذا خیلی از علل و اسرار و پشت پرده های احکام یا غیر احکام بیان نشده، برای اینکه تحملش نیست، آشفتگی میاره و امثال اینها. این هم یه نوعش بود. در تشریع هم همین دو جا، سوال و چانه زدن روی اطلاع اصل ترخیص، اونجایی که محرز ترخیص، سوالم بی ربط نیست، برای اینکه روی دقت و وسواس کسی سوال بکنه ممکنه حکم تغییر بده بکنه و عمل او هم مصالح واقعی رو بیشتر تأمین میکنه، ولی خدا اینو نخواسته. هم اصلش که نوع اول بود، هم اطلاقش اونجایی که شمولش هم اینطوریست، این مطلوب نیست. و این دیگه با اون سیر و ارتکاز اون همه سوال و جوابای توی روایات و مسائل رو مرافات نداره. اونا غالبا اینطور نیست که یه سوالی باشه که بخواد احرازی و شواهدی جمع کرده بر شمول و اطلاق، حالا داره عرصات که مطب خشخاص میذاره برای اینکه دائره را محدود کنه یا چی بکنه، اینجور چیزی نیست. اگر باشه اونا میگیم اونجا خیلی کار درستی نبوده. این دو سه تا قدر متیقن است که در آیه شریفه وجود داره. ظاهراً هم آیه بیش از این نمیخواد بگه اطلاقی در کار نیست. آیه میخواد بگه سوال از امور تکمینی که میدونید یا احتمال اغلایی میدید که جوابش شما رو به هم بریزه، نکنید بخواد. این یه مورد متیقن بود که دو بود در ترتیب ما. یکم در تشریعات اونجایی که سوال از اصل ترخیص یا دائره ترخیص بشه بعد از احراز یا وجود یه شواهد قابل قبولی بر این که این اصل حکم هست یا اطلاق و شمولش هست، اینو خدا نمیخواد و واقعا هم مطلب درستیست. ممکنه حالا اگه این قدر متیقن رو بگیم بپذیریم، ممکنه بگیم این اختصاص به سوال از معصوم و احکام واقعی هم نداره دا. ممکنه این، حالا من احتمالی میدم، ممکنه بگیم مال این اصل و سوال از مرجع تقلید هم هست، در مقام استفسار و استفتاء هم هست. چجور میگه فصل از موضوعات نکن؟ یکی از احتمالاتی که من اینجا بحث نکردم اینه که لا تسلو عن اشان تو بدن نکن تسلو کن مربوط به موضوعات باشه. اینو من اینجا نوشتم دیگه، نگفتم
قدر متعقن اول
میشه
دیگه.
ممکنه بگیم موضوعات هم داخل در اینجاست، اینم جزء قدر متعقن ها میشه. موضوعات رو سوال نکنید، ممکنه اینم بگیم. اگر بتونیم اینم رو جزء قدر متعین قرار بدیم، خیلی کمک میکنه به این که تو موضوعات فصل نکنید.
اون
تکوینیه، بله تکوینی است که مبدا یک تشریح میشه. چی؟ حالا اونم بس بعدیشه. حالا من اون رو عرض بکنم، ممکنه کسی بگوید لا تسألو عن اشیاء ان تبد لکم تسؤلون، این حرف خیلی جدیدی است. این ربط نداره به سوال از خدا و پیامبر و امام. با این دائره که گفتیم، این سومیش و اولی و سومی و حتی دومی، در یه جایی که احتمال میده طرف یه چیزایی رو بدونه میگه سوال نکن. مسئله رو دانستی، مثلا وضوحی داره، ترخیصی هم درش هست، حالا هی بری زانو بزنی به زانو مرجع تقلید، هی گیر بدی که این، در حالی که یه ظهوراتی وجود داره که همینه مسئله ترخیصه، ترخیص علل اطلاق هم هست، اونم رو شاید بگه که مطلوب نیست، این کار رو نکن. بنابراین آیه شریفه دو سه تا قدر متیقن واضح داره، اما اون سعه و شمولی که شما فرض میکردید اونا همه محل تردیده و شاید هم مثلا از اول در آیه اطلاقی هم نباشه.